همه ما تلاش میکنیم که روز و روزگارمون بر وفق مراد باشه و با جلب رضای خدا به مدارج بالای روحی روانی و آسایش دنیا و آخرت برسیم و در این بین گاهی تک بودی میشیم و فقط یکی از اصول دین رو رعایت میکنیم و شاید بعضی وقتها بدون فکر قدم در راهی میذاریم که آخرش معلوم نیست و اینجاست که جایگاه اندیشه در زندگی مفهوم و معنا پیدا میکنه. در تحف العقول از امام حسن عسکری علیه السلام نقل است که فرمودند عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه حقیقت عبادت زیاد در کار خدا اندیشیدن است.
به نظر من تربیت قبل از اینکه بخوام بچه رو تربیت کنم و خودشون اول تربیت کنن، یعنی قبل از اینکه بچه بخواد به دنیا بیاد پدر مادر اول باید تربیت بچه از اون موقعی شروع میشه که دنیا نیومده.
به نظر منم خانواده خیلی نقش مهمی داره تو تربیت.
نمیشه گفتش که اگه پدر مادری تحصیل کرده باشه حتما بچه هاشو با ادبه.
خب بعضی موقع هم هستش پدر مادر انقدر سختگیری میکنن بچه جبه میگیره، میخواد برعکس اون چیزی باشه که پدر مادرش میگه.
خانواده یه خانواده خیلی معمولی، اصلا یه سری حرفا هم خیلی راحت میزنن، ولی بچه خیلی بچه با ادبی در اومده.
من خیلی هم میشناسم که حتی پدر مادرشون علاوه بر تربیتی دوچار ضعف بودن، ولی فرزندشون علاوه بر تربیتی خیلی بالا.
خب این استثناءه، همه اینطوری نیستن.
جامعه هم دخیله، مدرسه هم دخیله.
من میگم هم میتونه خانواده باشه، هم جامعه باشه، هم ژنتیکی.
آقای دکتر رسولی استاد دانشگاه.
اصلا خلط مبحث سو تفاهم گاهی در ازهان شکل میگیری که ما فکر کنیم تربیت با سواد ارتباط مستقیم داره. اولا علم با سواد ارتباط مستقیم نداره. علم آدم ها با تفکر ارتباط مستقیم داره. یک آدم بی سواد گاهی با فکر کردن به خیلی از دانایی ها میرسه که یک تحصیل کرده در مقاطع دکترا و فوق دکترا بهش نمیرسه، چون سواد در لای کتاب هاست، ولی تفکر در متن جامعه، در گردش، در دیدن و فکر کردنه. بنابراین کسی که عقلش کار کنه، خردش کار کنه، به مراتب از یک کسی کرده جلوتره. لذا خردورزی ارتباطی به سواد و بیسوادی نداره و مخصوصا امروزه با عصر اطلاعات و ارتباطات همه انسان ها از دانایی و بسترهای دانایی برخوردارن. اگر با آنچه که میشنوند و میبینند اندکی فکر کنن، برای خودشون یه عالم خواهند بود. ما خیلی آدم ها داریم سواد پایینی دارن ولی عقل و خرد و حکمت بالایی دارن. بنابراین یه خلط مفتی در جامعه است و ما همیشه از تحصیلکرده ها توقع با فرهنگ بودن و به اصطلاح با تربیت بودن داریم، ولی این هیچ ارتباطی نداره. من تازه میگم گاهی ممکنه معکوس هم باشه، چون آدمی وقتی که اطلاعات کتابیش و مدرکش بالاست دچار یک نوع تحجر و خودباوری کاذب و خودمحوری میشه و این آدم تربیتش سخت‌تر از کسیه که از همچه پوزیشنه. این که میگن علم حجاب اکبر است، این واقعا یک حدیثه، این سخن حکیمانه یه. در نتیجه ما نباید بگیم فلانی چون دکترا داره حتما بچش باید فرهیخته در و نجیب زاده تر باشه تا کسی که مثلا سیکی داره. و این رو من به عزیزان شنونده اکیدا من یک معلم دانشگاه میگم که اصلا اینجوری نیست. در نتیجه از تاثیرگذاری تربیتی بر میزان عقل و خردمندی هم به میزان مشورت پذیری، انتقاد پذیری، حوصله سیاست، نوع دوستی و انعطاف پذیری یک شخص. هر کسی این ویژگی‌ها رو داره انسان فریسته و نجیبی. اگر ندارد هم 10 تا هم دکترا داشته باشد نیست. مسئله نهایی هم دوستان من آخر نکته هم عرض کنم که در هر حال شما میخواید کسی رو تربیت کنید، اول شخصیت او را به رسمیت بشناسید. به تربیت دینی به او عزت نفس و کرامت بدید، وگرنه او هم حرف شما را قبول نخواهد کرد. در نتیجه در رابطه فرزند و والدین و همسر و دیگران هم اول طرف رو شخصیت بدید، عزت بدید، جایگاه او رو بپذیرید، بعدن شما نکات تربیتی که چه عملا یعنی به ذات رفتار خودتون یا به ذات توصیه در او القا کنید.
یاخته هایم را به مهر تو گره میزنم.
یاخته هایم را به
شاید زمین میزنم. شاید زمان حضور تو را
شاید زمان حضور تو را می
من با تمام جهان
پیوند خوردم.
باید که راز هستی زمین را از دهان زمان بشنوم. باید که خوب شوم. باید که حال جهان خوب شود. زمین و زمان جایی شود برای تو.
سجاده ببینید تربیت حالا تعاریف متعددی داره. کلا یعنی این که شما به کمال برسانید استعدادهای درونیتون که به ودیعت نهاده شده در شما،
یعنی شما فطری بوده به فعلیت درش بیارید.
حالا من اصلا میخوام الان فعلا تعریف دینی نکنم، بگم مثلا شما میخواید خودتون رو به یه هدفی برسونید.
درست.
خب تربیت یعنی خودتون رو در واقع پرورش بدید به سمت برای رسیدن به یک هدفی. حالا وقتی میخوایم بگیم ما دنبال تربیت الهی هستیم، یعنی به سمت هدفی که اله و معبود برای ما تعیین کرده میخوایم برسیم. واضحه؟ یعنی اگه یه کسی الان به من بگه که آقا من اصلا دغدغه تربیت دینی ندارم، من میگم موج رادیو رو عوض بکن. یعنی ما میخوایم اینجا راجع به تربیت الهی صحبت بکنیم. یعنی اگر کسی دغدغش اینه که تربیت دینی و الهی داشته باشه، این آموزه‌ها به کارش میاد.
زمینه که جناب آقای اصغری واقعا هدف غایی همه انسان‌ها رسیدن به کماله. حالا این رشد و تعالی جز با تربیت الهی و دینی هم میسر نخواهد شد.
چون آنچه که در ما به ودیعت گذاشته شده توسط یک خالقی به ودیعت گذاشته شده. ما یه سازنده‌ای داریم. مثلا ناکن.
یعنی در واقع این یک نیاز آقای اصغری.
احسن. یعنی میخوام بگم آنچه که دین به ما میگه قبل از آنی که به تعبیر اساتید ما قبل از آنی که یه چارچوب باشه، نه، دین میگه که همون چیزی که شما خودتون نیاز دارید در درون درونتون حس میکنید، من کمک میکنم شما به اون برسید. من به شما میگم که این راه اشتباس، شما به واقع تحت تأثیر خواستهای زودگذر قرار نگیرید. شما در نهادتون و در فطرتتون به دنبال این هدفید. ببینید مثلا یه مثال بزنم. یه آدمی اگه 1000 تومن پول داشته باشه دنبال اینه که 10000 تومن داشته باشه. 10000 تومن بیشتر این یا مثلا اگه یه درجه ای از علم رو داشته باشه دنبال اینه که بیشتر داشته باشه. یعنی همه به دنبال اینن که بیشتر و بیشتر داشته باشن.
یعنی این زیاده طلبی همواره در وجود انسان‌ها بوده.
زیاده طلبی ممدوح. میخوام بگم چی؟
آره قابل
مثلا ما همواره به دنبال یک بالاتر کشیدن خودمون هستیم. خب اون کمال مطلق که همه اون بالاترها در او وجود داره خدای متعاله، یعنی کسی که کمال مطلقه. یعنی ما به واقع در نهادمون دنبال اینیم که خدایی بشیم، وصل بشیم به خدا.
بله.
ولو این که ممکنه جای راه رو اشتباه بریم، خب
ولی به هر حال تو فطرتمون هست. احسن. تو وجود ما نهادینه شده.
من میخوام بگم تربیت الهی یعنی رشد دادن انسان‌ها به سمت هدفی که خودشون میخوان. ببین این تعریف اومانیستی نیستا. تعریف اومانیستی یعنی این که دین و خدا در خدمت انسان باشه، ولی تعریف تربیت الهی یعنی این که شما خودت تمایل داری خداوند شما رو هدایت بکنه به سمت خداوند بری. یعنی در نهادتون این گرایش به سمت خداوند هست
که این گرایش تقریبا ارادیه.
احسن. اصلا تربیت الهی امر ارادیه. ما اصلا نمیتونیم، من حالا انشاءالله در اثنای بحثم خواهم گفت، اصلا تربیت باید با لحاظ در واقع احترام به آزادی انسان ها باشه. یعنی خود انسان باید بخواد. یعنی خداوند هم وقتی میخواد انسانها رو تربیت بکنه میفهمد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما بهشون عرضه سبیل میکنیم، راه رو نشون میدیم، اونها میخوان این راه رو بیان، میخوان این راه رو نیاد. پس تربیت الهی یعنی که اول ما باید دغدغه‌ش رو داشته باشیم، یعنی جهتگیریمون به اون سمت باشه، ما بخوایم تربیت بشیم. ثانیا این که در واقع تربیتی است که با رعایت و احترام آزادی انسان هست. ما اگه بخوایم تربیت الهی داشته باشیم، چه کمکی اله و معبود به ما کرده؟ شهید مطهری در کتاب انسان کامل یه تعبیری دارن، میگن از محسنات دین اسلام اینه که صرفا آموزهاش نظری نیست، بلکه الگوهای عملی هم داره. ببینید کمکی که خداوند به ما کرده اینه که هم یک سری آموزهای نظری در اختیار ما قرار داده در قالب قرآن، روایات معصومین، هم یه سری الگوهای عملی قرار داده که ما با نگاه به اونها بتونیم به این سمت حرکت بکنیم. خیلی نکته مهمیه، خواهش میکنم دقت بکنید. مثلا شما هم اول برنامه هم گفتید آقا تواضع یعنی این که شما هر کسی رو میبینی به همه سلام بکنی، این یک آموزه نظری است. خب بعد ممکنه لزوماً به عمل نمی انجامه، اما خداوند یه الگوهای عملی رو هم قرار داده برای اینکه انسان‌ها در واقع به عمل بیانجام این آموزه‌ها، که شما با نگاه به اونها مسیر اونها رو طی می‌کنید. راهش اینه خانم سجادی، شما وقتی محبت یک کسی در دلتون رسوخ پیدا کرد و عمیقاً او رو دوست داشتید، اون وقته که میتونید پا جای پای او بذارید. یه کسی که مثلا ازش خوشمون میاد، ناخودآگاه رفتارمون شبیه اون آدم میشه.
بله.
قبول دارید اینو؟
دقیقاً.
یعنی اگه قبول ندارید بگید مناقشه بکنید با هم بحث
کنید. نه اصلا واقعا ارادی این کارو انجام
میده. نه اصلا من میخوام بگم غیر ارادیه. ناخودآگاه شما اصلا شبیه اون آدم میشید. یه کسی که دوست
ولی میخوایم که این کارو انجام بدیم.
یعنی بله، یعنی اصلا خودتون دوست دارید که شبیه اون آدم بشید.
یعنی اون علاقه موجب میشه که به دنبال تقلید، حالا آگاهانه،
احسن،
از رفتارهای این شخص باشه.
من میخوام بگم یکی از اتفاقاتی که در دین ما افتاده اینه که خداوند یه الگوهای عملی رو قرار داده و ما وقتی به اونها معرفت پیدا کردیم، یعنی از زندگیشون آگاهی پیدا کردیم و اونها رو در نهادمون دوست داشتیم، ناخودآگاه شبیه اونا میشیم، یعنی تربیت میشیم. یعنی راه تربیت اینه.
بله.
وقتی شما به بچت محبت بکنی، مثلا یه هدیهی براش بخری، به دخترت، به پسرت، او شما رو دوست داشته باشه، بعد شما که نماز میخونی میاد وای میسی کنارش رو نماز میخونه، یعنی تربیت عملی.
بله.
حالا شما هی بیا بگو پسرم نماز بخون پسرم. وقتی شما در عمل نشون دادی که اهل این رفتاری و اون بچه رو با خودت پیوند دادی، او رو دوست داشتی و او عمیقاً شما رو دوست داشت، شبیه شما میشه. پس جمع‌بندی این صحبتمو بگم، تربیت الهی با دو کمک از سوی خداوند برای ما محقق شده: یک، تبیین آموزه‌های نظری; دو، ارائه الگوهای عملی. الگوهای عملی که با محبت به آنها و اتصال عاطفی به آنها ما ناخودآگاه به سمت خداوند خواهیم رفت و تربیت الهی محقق خواهد شد، چیزی که شما در زیارت جامعه کبیر می‌خونید. من اراد الله بدع بكم، هر کی میخواد بره سمت خدا از مجرای شماست.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکریم، خیلی استفاده کردیم دکتر اصغری از صحبت‌ها و توضیحات بسیار ارزشمند و گرانقدرتون. انشاءالله که مورد توجه عزیزانمون هم قرار گرفته باشه. با سپاس فراوان با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا و خداحافظ شما.
در پناه خداوند متعال همیشه عزتمند و پاینده باشید. خدا حافظ.
رادیو جوان.
جوان سرباز. به نام خدا. جوان سرباز ایران زمین سلام. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. من حسین رضا عباسی هستم و برنامه‌ای که می‌شنوید برنامه فرهنگی اجتماعی جوان سربازه که این برنامه با مشارکت سازمان وظیفه عمومی ناجا و شبکه رادیویی جوان برای شما سربازای عزیز وطن تهیه و تولید میشه. خب سربازای عزیز، حال احوالتون چطوره؟ از خدمت سربازی و خاطرات تلخ و شیرینش چه خبر؟ امیدوارم که لحظات خوب توأم با بهترین تجربه ها رو در دوران مقدس سربازی خودتون به دست بیارید تا بعد از خدمت هم بتونید خاطرات خوب خودتون رو مرور بکنید و از تجربه ها هم استفاده لازم رو ببرید. امیدوارم تا انتهای برنامه فرصت این رو داشته باشید که با ما همراه بشید. جوان سرباز با مشارکت شبکه رادیویی جوان و سازمان وظیفه عمومی ناجا. چهارشنبه ها از ساعت 16:45 تا ساعت 17. جوان سرباز. وقتی از سرباز و سربازی حرف میزنیم ناخودآگاه یاد دلاور مردانی میفتیم که سالها پیش در این آب و خاک برای حفظ از ناموس و وطن سینه سپر کردن تا ما امروز در راحتی و آسایش و آرامش زندگی بکنیم. ما با صدای بلند اعلام میکنیم که همیشه قدردان خون پاک شهدای وطن و سربازای این سرزمین بوده و هستیم. شهید ابراهیم هادی یک بسیجی ورزشکار بود که در بهمن سال 61 شهید شد. الانم می‌خوایم بخشی از زندگی نامه شهید ابراهیم هادی رو براتون پخش بکنیم که شنیدنش خالی از لطف نیست.
بسم رب شهداء و صدیقین. اوایل دوران دبیرستان بود که ابراهیم با ورزش باستانی آشنا شد. اون شبها به زورخونه حاج حسن میرفت. حاج حسن توکل، معروف به حاج حسن نجار، عارفی وارسته بود. اون زورخونه نزدیک دبیرستان ابوریحان داشت. ابراهیم هم یکی از ورزشکارای این محیط ورزشی و معنوی شد. حاج حسن ورزش رو با یک یا چند آیه قرآن شروع میکرد، بعد حدیثی میگفت و ترجمه میکرد. بیشتر شبا ابراهیم میرفت وسط گل، اونم توی یه دور ورزش معمولا یه سوره قرآن، دعای توسل و یا اشعاری در مورد اهل بیت میخوند و به این ترتیب به مرشد هم کمک میکرد. از جمله کارهای مهم توی این مجموعه این بود که هر موقع ورزش بچه ها به اذان مغرب میرسید، بچه ها ورزش رو قطع میکردن، داخل همون گود زورخونه پشت سر حاج حسن نماز جماعت میخوندن. به این ترتیب حاج حسن در اون اوضاع قبل از انقلاب درس ایمان و اخلاق رو در کنار ورزش به جوان ها میآموخت. فراموش نمی کنم یه بار بچه ها پس از ورزش در حال پوشیدن لباس و مشغول خداحافظی بودن، یه بار مردی سراسیمه وارد شد، بچه خردسالی رو تو بغلش گرفته بود و با رنگ پریده و صدای لرزون گفت حاج حسن کمکم کن، بچه‌م مریضه. دکترها جوابش کردن داره از دستم میره، نفس شما حق، تو رو خدا دعا کنید، تو رو خدا. بعد شروع کرد به گریه. ابراهیم بلند شد و گفت بچه‌ها لباساتون رو عوض کنین، دوباره بیاین تو گود. خودش هم اومد وسط گود. اون شب ابراهیم تو ورزش دعای توسل رو با بچه‌ها زمزمه کرد، بعدم از سوز دل برای اون کودک دعا کرد. اون مرد با بچه‌ش گوشه‌ای نشسته بود و گریه می‌کرد. دو هفته بعد حاج حسن بعد از ورزش گفت بچه‌ها روز جمعه نهار دعوت شدید. با تعجب پرسیدیم کجا؟ گفت اون بنده خدایی که با بچه مریضش اومده بود ما رو دعوت کرده. الحمدلله مشکل بچه‌ش برطرف شده. دکترم گفته بچت خوب شده، برای همین نهار دعوت شدیم. برگشتم و ابراهیمو نگاه کردم، مثل کسی که چیزی نشنیده آماده رفتن میشد. اما من شک نداشتم دعای توسلی که ابراهیم با اون شور و حال عجیب خونده بود کار خودشو کرده.
شهید کوچه‌های سرد تاریکم، شهید جاده‌های دور و بیابه، پناه چهت‌های مانده در طوفان، شهید روزهای رفته از خاطر. چه فرقی می کند یا من از این طوفان به ساحل می رسم یا موج یا قایق، کنار لانه ها بنویس یک سرما، کنار لانه ها بنویس یک عاشق، ببین آفوق شد فینان و آرامش، ببین دیوار تن پوش تو جان من، ببین فانوس دنیای تو روشن شد به یاد چشمهای مهربان. کنار لاله ها بنویس اسمی که پناه خواب آرام پرستو هاست، شهید بی پناهی های آدم ها، شهید برکه آرامش هاست.
نوبتی هم که باشه نوبت شنیدن درد و دلها و نظرات شما سربازای عزیز از خدمت سربازیتونه. هرچند که قبل از خدمت خیلی از خدمت سربازی برای کسایی که در صف سربازی هستن حرف میزنن، اما باید خودتون برید و تجربه بکنید.
هر کس رو تو رشته خودش بر نمیدارم که ببرن استفاده ایم بکنم، واسه خودم هم تجربه ای بشه و بخوام برم جایی سابقه ایم.
تعداد نفرات اولا که زیاده توی سربازی، از همه رشته هستن و سر تا سر کشور سرباز زیاده. اگه قرار باشه هر کسی رو تو رشته خودش بذارن، اون همه شغل نداریم که ما اون سرباز رو تو رشته مرتبط با خودش بذاریم.
ما خودمون خواستمون همینه که مثلا همه رو تو رشته خودشون بتونن استفاده کنن، ولی نمیشه.
خب میشه تا اونجایی که جا داره از رشته ها استفاده کرد، ولی نمیشه 100% به طور مطلق همه رو تو رشته های خودشون ازشون بهره برد. با توجه به وسعت قلمرو کشور ما نمیشه که از یا بگیم نیمی از سربازا یا بیشتر سربازا توی پست های دولتی استفاده کرد. بعد خواه نخواه با توجه به قلمرو کشور ما و وسعت بزرگ اون، ناچارم ما نیاز به سربازای زیادی داریم و نیروهای مسلح به ناچار مجبورن که خیلی از سربازایی که حتی تحصیلات عالیه دارن رو به پستهایی بذاره که هیچ تخصصی در اون ندارن سربازا، و این یه امر عادیه چون سربازی توی همه کشورها هست، تو خیلی از کشورها اجباریه، تو خیلی از کشورها حالا امر اختیاریه، ولی کشور ما به واسطه وسعت و تعداد همسایه‌های زیادی که داره و درگیری‌های منطقه‌ایش مجبوره که از سربازها برای حفاظت و صیانت از مرزها استفاده کنه.
در واقع قانون اساسی یک ظرفیتی ایجاد کرده به اسم اصل 147 بیاد از توانمندی نیروی نظامی که همون سرباز هستش رو بهره‌مند بشه، استفاده کنه، مثل سربازهای امریه. اما به نظر میرسه حال در این وضعیتی که به اصطلاح نمیشه ازش خارج شد، برون رفت، استفاده بهینه کرد. سربازی که مجبور 24 ماه 21 ماه در مرز یا هر جای دیگه که سربازی کنه، اگر تخصصی داره، دولت با کارشناسی مثل کشورهای پیشرفته نهایت استفاده را از اون میکنه. اما این رو قانون اساسی بر اساس تجربه یا بر اساس فرض و فرضیه گفته که میشه اگر به ظرفیت نظامی نیروهای مسلح آسیبی نرسه در حوزه های غیر نظامی استفاده کرد.
جوان سرباز به آخر برنامه این هفته جوان سرباز رسیدیم. امیدوارم هر کجای این خطه پهناور که مشغول گذروندن دوران مقدس سربازیتون هستید، به بهترین شکل ممکن این دوران رو پشت سر بذارید. و این رو بدونید که مردم ایران دعاگوی شما سربازای جوان ایران هستن. مواظب خودتون باشید. خدا حافظ جوان سرباز.